أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب خدای رو شاکریم که با درک همه ماه مبارک رمضان و با ورود به عید الفطر که یوم الجوائز بود، خدا انشاءالله از باب رحمتش به همه ما و شما جایزه ویژه خودش رو عنایت فرموده باشد. خدای را شاکریم که دوباره توفیق عنایت فرمود تا ادامه این جلسات مباحثه نهج البلاغه رو، شرح نهج البلاغه رو محور شما گرامیان داشته باشیم. جلسه 177 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. قبل از ماه مبارک رمضان بحثمون در حکمت 37 نهج البلاغه بود و در ماه مبارک رمضان که باعث در جای دیگری برگزار می شد، برای خصوص ماه مبارک رمضان در روزها مباحثه رو اختصاص دادیم به یک حکمت دیگری که حکمت 211 نهج البلاغه بود. سر این انتقال هم این بود که در حکمت 211 نهج البلاغه 13 اصل و 13 قانون اخلاقی رو بیان می‌فرماید، اون هم با این نگاه و این توجه که آثار مثبت و منفی این 13 اصل رو در جامعه و در زندگیمون بتوانیم ببینیم. اخلاق خوبیش این است که وقتی انسان دانست این جزء اخلاق اسلامی است و انسانی است، به او عمل کرد، بتونه اثرش رو ایجاباً و نفیاً و سلباً، مثبت و منفی در زندگی و جامعه ببیند. جناب سید ربی رضوان الله تعالی علیه از کلمات مولا 13 تا کلمه مولا رو جمع کرده به تشخیص خودش، همه هم جزء اصول اخلاقی است، اونم اخلاق اجتماعی است، نه فقط اخلاق فردی، اونی که در جامعه ظاهر می شود. اینا رو بیان فرموده در یک جا به عنوان حکمت 211. اینها هم سخنانی از مولاست که هر کدام از این یک اثرش رو در جامعه بیان فرموده. این نوع از اخلاق تو جامعه چه اثری دارد، چه اثر مثبت و چه اثر منفی. در طول ماه مبارک محضر دوستانی که بودیم، که بعضی از دوستان اینجا هم حضور داشتن، چند تا از این کلمات رو تونستیم بخوانیم و توضیح بدیم. بگذاریم چند تاش ماند، بذار حیفم آمد که این رو رها کنیم، برگردیم به اون بحث قبلیمون. گفتیم این چند تایی باقی مونده رو هم در این جلسه تکمیل کنیم. دوستانی هم که علاقمند باشن تو همین کانال و گروهی که هستش، اون جلسات رمضان رو میگذارن، چه صوتش و متنش انشاءالله میگذارن، اونجا میتونن بقیهش رو، یعنی عقب مونده هاش رو استفاده کنن. و این بیانی هم که الان بیان میکنیم محضرتون تقدیم میشود. من این عبارت مولا رو میخونم تا برسیم به اون یک موردی که امشب بیان کنیم در این فرصتی که توفیق است. و قال علیه السلام، سید رضی اینگونه میگوید که امیر مؤمنان فرمود، 13 تا اینه: یک، الجود و حارس الاعراب. فرمود جود و سخاوت، بخشندگی، نگهبان آبروهاست، مسئول حراست آبروست. دست باز بودن، جود و سخاوت داشتن، در گردنه هایی که آبروی انسان به خطر می افتد، این جود و سخاوت آبروداری می کند. اینا رو توضیح دادیم، فرق جود و سخاوت چیه، چگونه است، بیان شده در اونجا. دوم، ولحلم و فدا مستفیه. فرمودن حلم، بردباری، دهانبند انسان سفیه و نادان است. انسانی که عقلش رو درست به کار نمیگیرد یا نمیتواند به کار بگیرد، سفیه، حرفهایی میزنه، چیزایی میگه که اونها شایسته انسان نیست. اگر بخوای دهان به دهانش بگذاری، حتما آبروی خودت میرود، درگیر مسائل میشوی. بهترین راش بردباریست. بردباری کردن مثل اینکه دهان بند به دهان سفیه زدی. توضیح بیشتر رو بیان کردیم. سوم، ولعفو و زکات و ظفر. فهمود گذشت، اف زکات پیروزی است. وقتی آدم پیروز شد، غلبه پیدا کرد، اونجا اگر گذشت کردی که ان زکات این نعمت خدا رو دادی. غلبه و پیروزی نعمت خداست، زکات او رو دادی. اون چه برات میماند پاکیزه است، ماندگاره، اون دیگه با اخلاص همراهه، اون سبب ارزشمندی انسان می شود. حالا این عف کجا هست؟ آیا مطلقه؟ برای کجا؟ نسبت به دشمن خودیه؟ این حرفا رو اونجا بیانش رو گفتیم، مراجعه کنید. فرمود و سلو و چهارم، عوض و که ممن غدر. اگر کسی بیوفایی کرد، اگر کسی خیانت کرد در میان رابطه دوستی با شما، بهترین راهش اینه که او رو تنهاش بگذاری، دوستی رو با او به هم بزنی. تنها گذاشتن او در حقیقت بهترین راهکار برای انسانی است که به تو بیوفایی کرده است. پنجم، ول استشارت و عین الهدایه. مشورت خواهی عین هدایت است. گفتیم که این عین در اینجا از کنم محضر شما که یکی از این سه معنا رو دارد، یا عین هدایت یعنی خود هدایته، آدم مشورت که خواست کند راه رو پیدا کرد. یکی این که عین هدایت عین باکیه است، یعنی چشم انسانه. مشورت کردی چشمت باز شد، راه رو تشخیص دادی، میتونی حرکت کنی. بعد سومین معنا عین الهدایه، عین به معنای عین جاریه است، چشمه است. مشورت خواهی چشمه است که ازش هدایت میجوشد. این پنجم. ششم، فمود وقد خاطب من استغنا برأیه، استکبار در رأی و نظر، استکبار در رأی و نظر، مستبد به رأی بودن، انسان خودش رو به خطر انداختن است. انسان خودش رو اگر مستبد به رأی بداند و استبداد در رأی به خرج بده، خودش رو به خطر انداخته، آسیب پذیر کرده خودش. آسیب پذیر ممکن است که در مسیر رأیش اشتباه باشد و نتیجه کارش نتیجه خطرناکی باشه براش. ممکن هم هست آسیب بنای خطرهای دنیایی اینجوری نباشه. ضرر و خطر حتما اونجایی نیست که آدم چیزی از دست بده. گاهی اون منفعتی که میتواند ببرد اگه خودش محروم کنه اونم خسارته، اونم خطره. و قد استفمد و قد خاطرم من استغنا برأیه، هر کسی که از مشورت دیگران خودش رو بی نیاز بداند، او خودش رو از نظرات دیگران که میتونست منفعت بیشتری براش داشته باشه خودش رو به خطر انداخت، محروم کرد. محرومیت هم یک آسیبی است. باز توضیح بیشتر رو دادیم. این پنجم، ششم، هفتم و صبر رو شماره‌هاشو بشمار. و صبر رو یناول الحدثان، فرمود حوادث روزگار، چه حوادث طبیعی چه حوادث خود ساخته. حوادث روزگار آسیب آفرین گاهی از اوقات. خلاصه زلزله میاد خانه خراب میشود، مصیبت میاد دل انسان میشکند. حوادث عمدتاً یه بخشش حالا خیراتی داره، اما یه بخشش آسیب و خساراتی به وجود میاره. اگر در مقابل حوادثی که برای انسان به وجود میاد، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، برای فرد و جامعه به وجود میاد، اگر این انسان بخواهد در مقابل اینها مبارزه کنه، بایستد، مقاومت کنه، راهی صبر است. و صبر یناول الحدثان، مناول ای المجاهد، کسی که مجاهدت می کند، مقاومت می کند، در مقابل دفع خطر می کنه، دفع آسیب می کند، جلوی ضرر حوادث رو می گیره، برکاتش رو جلب می کند. حالا این صبر اینجا چطوره، چگونه است، فرق صبر با حلم چیست که در قبلم گفته، اینا رو گفتیم در جای خودش. هشتم، نهم، هشتم، ول جزع من اعوان زمان، گفتیم شماره رو بشمار، درست بشمار، نه یکی جلو جلو بشمار. شاید شما فکر میکنیم ما به سوی بهشت میریم، میگه قدم رو زودتر بردارم، این خوبه، عیب نداره. از کنن محضر شما که فرمود ول جزع من اعوان زمان. زمان از خاصیتش این است که هرچی پیش می رود اون موجودات در زمان فرسوده می شن. انسان عمرش که هرچی جلوتر می ره، انسان فرسوده می شه، فرتود می شه، پیر می شه، آرام آرام ضعیفتر می شه، پیر می شود. آدم 20 ساله، آدم 30 ساله با آدم 50 ساله فرق میکنه. زمان به طور طبیعی است، نمیتونم بگم من در زمان باشم، اما از آثار فرسود سازی زمان به من نرسد الا اینکه خدا اراده کنه، الا اینکه انسان با اعجاز و کرامت باشد، اون بحث دیگری است. طبیعی اینه. فرمودن اون وقت این زمان میره، شما رو هم همراه خودت میبره. اصلا در بعضی روایت گفتن انما انت الایام یا انما انت ایام، خودت روزگاری، خودت روز روز، خود ما هستیم. فاذا ذهب، اگر یه بخشی از اذا ذهب یوم فقط ذهب بعضک، تعبیر اگر اشتباه نخونده باشه این باید باشه که اگر یک روز که میگذره یه بعدی از خود شما رفتی، این داره سفری میشه. پس زمان میرود، مثل سیل حرکت میکنه، ما را هم همراه خودش میبرد. در عینی که میبره، ما هم مثل سنگی صخره‌ای هستیم که وقتی سیل روزگار میبره هی میچرخاند، این سنگ آرام آرام ازش تکه های جدا میشه، ما هم تکه های از عمر ما جدا میشود. نمیتونیم جلوی جدا شدن عمر را بگیریم، اما میتوانیم جلوی سرعت بیشترش را بگیریم. جلوی سرعت بیشترش میگه فرمود در حوادث، در مصیبت ها، در مشکلات اگر جزع کردی، اگر صبر نکردی، به زمان و فرسودگی زمانی که بر تو ناصب می شود سرعت بخشیدی. ولی جزع من اعوان زمان، کمکیار زمانه. زمان شما رو آرام آرام فرسوده می کنه، بخش از عمرت می گذره. اما اگر شما جزع کردی در مصیبت، در گرفتاری ها، در مشکلات، شکایت کردی، زبان شکایت گشودی، پیش خدا شکایت کردی، از خدا هم شکایت کردی. ما به خدا شکایت میکنیم، از خدا هم شکایت میکنیم. فرقش اینه، گاهی شکایت خودمون رو، زندگی خودمون رو پیش خدا، گاهی هم شکایت خدا رو پیش دیگران میکنیم. تو جامعه یه نفر میبینیم میگیم دیدی خدا با من چه کرد، این شکایت خدا رو به دیگری میکنیم. اما خدا در یه روایت داره فرمود که شکایت منو پیش مخلوق من نبر، پیش بنده من نبر، چون تو که گناه کردی من شکایت تو رو پیش ملائک نبردم. حدیث قدسی سیم فرمود من شکایت تو رو، تو خیلی بد کردی، من بدیای تو رو پیش دیگری شکایت نکردم، اما تو اگر توقعی از من داشتی اون توقع رو پیش دیگری شکایت نکن. خب فهمود ولی جزء من اعوان زمان، این نیاز به تأمل زیاد داره. قبلا گفتیم که دو جلسه درباره صحبت کردیم، تا اینجا تو ماه رمضان در 15 جلسه توفیق داشتیم مباحثه کردیم. اما شماره چند شد؟ شماره نهم از 13 تا اینه و اشرف الغنا ترک المنا، با شرافت ترین نوع غنا و بینیازی، بهترین نوع بینیازی که با شرافت و کرامت همراه باشه، ترک المنا، ترک کردن آرزوهاست، که منظور ترک کردن آرزوها نه آرزو نداشتن است، بلکه ترک آرزوهای طولانی است. باز در دو بخش، در دو جا در طول جلسات گذشته، اونایی که در سالهای قبلم شرکت میکردن در طول این 176 جلسه مباحثه نهج البلاغه، در دو جا مفصل، شاید به حدود 4 جلسه درباره آرزو، آرزوی طولانی، چطور آرزوها برخورد، فرق آرزو با امید و اینها چیه، اونجا مباحثه‌اش رو گذروندیم. این رو هم میگذاریم رو اون حرفایی که از قبل گفتیم. اشرف الغنا ترک المنا، دهمین کلمه ای از این 13 کلمه مولا که اینجا آمده است، یه دو تا نکته دربارش عرض بکنم که وقتمون هم در حال سپری شدن است. فمود و کمن عقل اسیر تحت هوا امیر. کمن چه بسا عقل، چه بسا عقلهایی، عقلیست اسیر که اینجنی صفت دارد. این عقل اسیر است، گرفتاره، آزاد نیست. کی اسیرش کرده؟ تحت هوا امیر، اسیر هوای نفس شده. هوای نفس امیر بر عقل شده است. امیر کسی که امارت پیدا کرد، مخالفین خودشو کنار میزنه. اونایی که احساس میکنه مانع سر راه هست، یا باید قول بدن با او همراهی کنن، اگه همکاری نکنن چی کارشون میکنه؟ زندانشون میکنه، اسیرشون میکنه. زندگی حضرات آقایان عالم خلقت، خلقت انسان، عالم ظاهر دارد و باطن. تأمل کنید، خیلی کوتاه عرض بکنم بقیه جلسه بعد. خلقت انسان، ما که آفریده شدیم یه ظاهری داریم، این قیافه بنده است که شما میبینید، قیافه مبارک جناب عالی و قیافه نامبارک بنده که شما ملاحظه میکنید. این ظاهر ماست، دست و پا و چشم و گوش و اینا هاست. اما یک باطنی هم خدا به ما داده. اون باطن ما خیلی بزرگتر از ظاهر ماست، خیلی عمیق‌تر از ظاهر ماست، خیلی توانمندتر از ظاهر ماست. باطن ما قلب ماست، باطن ما روح ماست، باطن ما عقل ماست، باطن ما البته هوای نفس هم درمون وجود دارد. باطنمون بزرگتر است، از و گسترده تره، قوی تر است از ظاهری که ما درش الان مشاهده می شود و مشاهده می کند. باطن ما رو خدا اینطور قرار داده، تأمل کنید، باطن ما میدان مبارزه است، میدان مبارزه است. هم در درون ما شهوت هست، هوای نفس هست، طبع و طبیعت ما هست، هم در درون ما عقل است، فطرت است، وجدان است. اینا خدا در ما قرار، همه اینا در درون ما هست. فطرت یک میدانه، طبیعت ما یک میدان دیگریست. طبع انسان فزون طلبه، طبع انسان قدرت طلب است، طبع انسان میخواد دیگران رو به زیر بکشد. عقل انسان خداجوست، عقل انسان خداجوست، فطرت انسان خداجوست. لذا همه دنبال خدا حرکت میکنن اما نمیشناسن. این جمله‌ای که در جامعه وجود داره، میگن انسان فطرتن خدا شناسه، این جمله هم غلطه هم درسته. غلطه اینه که اگر انسان فطرتن خدا رو بشناسه، دیگه نیاز به قرآن و پیغمبر و اینها کتاب آسمانی نداریم. خود درسته، این معرفت، معرفت اجمالیه، به همون معنایی که انسان خود، بس درستش اینه بگیم انسان خداجوست، انسان طلب میکنه خدا رو، چون نگاه میکنه به خودش میبینه انسان وجود ناقصیست، وجود نیازمنده، فقیره، احتیاج داره به یه جا وابسته باشه، میگرده یک ستون محکمی پیدا کند که نلغزد به او تکیه بده. اون ستون محکمی که میتونه تکیهگاه ابدی همیشگی انسان باشه، ما بهش میگیم خدا. بذارین انسان همه دنبال خدا هست، اما یه حد اندازه میگه خدایی هست. اما چطور خداست؟ چه قدرتی دارد؟ ما رو چطور خلق کرده؟ چطور روزی داده؟ توحیدش چیه؟ نبوتش چیه؟ پاداش چیه؟ ثواب چیه؟ عقاب چیه؟ استحقاق چیه؟ تفضل چیه؟ اینا همش نیاز به معرفت داره. پس عالم، خلقت ما، باطن ما میدان مبارزه است. باطن ما رو هم خدا طوری قرار داده، هر کاری میکنیم تو ظاهرمون نمایش پیدا میکنه. اخلاق تو باطن ماست، حسادت تو دل منه، اما این حسادت وقتی حسادت میورزم تو ظاهرم اثر میذاره، تو نگاهم معلوم میشه، تو لبخند و اخمم مشخص میشه، تو حرفم مشخص میشه، ظاهر اثر میگذاره. لذا میدان مبارزه، وقتی اینجا تو باطن ما مبارزه میکنیم، ظاهرمون هم به مبارزه دعوت میشود. این میدان مبارزه دو تا ضلع دارد، دو تا دروازه داره. این میدان دو تا دروازه داره، یک دروازه فطرت، یکی دروازه طبیعت انسان. فطرت عقل رو به کار میگیره به عنوان ابزار مبارزه. فطرت عقل رو که به کار گرفت، علم رو هم به کار میگیرد برای مبارزه. در مقابل طبیعت انسان هوای نفس رو، جهل رو، غرور رو، آنچه از رفتارهای زیاد طلبی در انسان میتواند وجود داشته باشه، همه اینها رو به کار میگیرد. اینجا این مبارزه یک پیروز بیشتر نداره، دو تا پیروز نمیتونه داشته باشه. یا پیروز این میدان عقل است، یا پیروز این میدان، یا فطرته، یا پیروز این میدان طبیعت انسانه. اگه طبیعت پیروز شد، یعنی هوای نفس پیروز شده. اگه هوای نفس پیروز شد، یعنی جهل و نادانی پیروز شده. هوای نفس و جهل و طبیعت رو، اینا همش راه سقوط رو طی میکند، راه سقوطه. پیروز میشه اما سقوط میکند، ظاهرش پیروز میشه، غلبه پیدا میکنه، اما انسان به مرز سقوط میرساند. اما اگر عقل پیروز شد، فطرت پیروز شد، علم پیروز شد، اینجا به سوی صعود حرکت میکنه، زمینه رشد انسان میشود، انسان رشد میکنه، قدم برمیدارد و میرود به سوی اونجایی که باید حرکت کنه، باید بره. لذا اون چه که در این میدان خواست واقعی هست، پیروزی عقل بر شهوته، پیروزی عقل بر طبیعته، پیروزی فطرت بر طبیعت. اون وقت ببینید با این نگاه بریم تو روایات ببینیم، آمدن گفتن آقا عقل یک دشمنی دارد، دشمن جهله، دشمنش هوای نفسه. اگر هوای نفس و طبیعت غلبه پیدا کرد، عقل رو میکنه اسیر خودش، عقل رو میکنه اسیر خودش. لذا فرمود و کم، امیر مومنان چی فرمود؟ و کم من عقلن اسیر تحت هوا امیر. فرمود چه بسا عقل هست، بی عقل نیست، عقل داره، خدا بهش نعمت عقل رو داده، اما تو میدان مبارزه نتوانست عقل رو غلبه بدهد، هوای نفسش غلبه پیدا کرده، اینجا طبیعتش غلبه پیدا کرده، با سربازی جهل و نادانی اینجا سبب شده که چی؟ سبب شده عقل شده اسیر، هوای نفس شده امیر. امیر مؤمنان فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسا عقل های تو جامعه هست، چه بسا افرادی هستن که عقل دارن اما عقلشون اسیر هوای نفس هست. جامعه میتونه انسان های جامعه دیوانه نباشن، مجنون نباشند، اما در عین این که مجنون نیستن، عقل دارن اما عقلشون عقل امیر نیست، عقلشون عقل اسیر است. عقل اسیر که دیگه کاری ازش نمیاد، دیگه توانایی ندارد، دیگه نمیتواند کار درستی انجام بده. لذا فرمود که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. حالا یه جمله آخرم که عرض بکنم اینه که تو این میدان اگر خواستیم به سراغ این بریم بگیم خب تو این دعوای عقل و هوا، تو این دعوای فطرت و طبیعت ما چه کنیم که بیایم عقلمون پیروز بشه، عقل اسیر نشه، عقل بشود امیر؟ راهش تقواست. این همه تأکید بر تقوا که شده در جامعه، بر تقوا، رعایت تقوا، زاد و توشه. آدم در مسیر حرکته، میدان مبارزه میدان حرکت است. میگی داره میری، زاد و توشه میخواد، زاد و توشه‌ای که عقل میشود ما عبد به رحمان، خدا را عبادت کند، تقوای انسانه. پس آنچه که مولا در اینجا بیان میفرماید که در اندازه این جلسه بتونیم بیان بکنیم این است که مولا علیه السلام در مقام بیان یک واقعیت جامعه است، یه چیزی که در جامعه واقع وجود داره. همه ما میبینیم جامعه افراد عقل دارن اما عقلشون اسیر هوای نفسشان است. اما این واقعیت جامعه رو باید درمان کرد، عقل امیر بشود، حاکم بشه. حاکمیت عقل زندگی انسان رو به تعبیر آیت الله عظمای جوادی آملی در کتابی داره به نام شریعت در آینه معرفت، آیت الله جوادی آملی میفهمد که اگر عقل حاکم شد انسان میشود انسان تمدنی، اما اگر به سوی تمدن حرکت میکنه، اما اگر نه عقلش شد اسیر، تابع هوای نفسش شد، این انسان به سوی طبع و طبیعت توحشی میرود. طبع توحش در مقابل حیات تمدنی. خب این به این مقدار بس است. توی این روزها با این عملیات وعده صادق که در حقیقت وعده صادقی برای تنبیه متجاوز بود، یک کاری شد، کارستان کاری شد که اون اراده الهی در حقیقت تحقق پیدا کند. اراده الهی شکست باطل است، اراده الهی به ذلت کشاندن باطل است، اراده الهی به ذلت کشاندن ظالم است، به ذلت کشاندن استکباره. و اینم به دست انسان باید انجام بشه، به دست مؤمنین صورت بگیرد. خب در مقابل جنایتی که صورت گرفت، بلکه جنایاتی که صورت گرفت درباره شخصیت‌های ایرانی در جمهوری اسلامی ایران و خارج از جمهوری اسلامی ایران، آخرش این شد که به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله کردن و اونجا رو شهید گرفتند. از ما شهید محمد رضای زاهدی که به ابو مهدی از شخصیت‌های بسیار بزرگی بود، حاج رحیمی که از شخصیت‌های بسیار اخلاقی، از سرداران عزیز، اینا رو من از نزدیک میشناختم، رفاقت داشتیم باشون، محضرشون بودیم سالیان سال، از انسان‌های بسیار خودساخته و بسیار عزیز، خدوم برای انقلاب خدمت کردن، جانباز بودن، جانبازی شدید که آرامش نداشتن یک لحظه، از درد جانبازی آرامش نداشت. شهید زاهدی پاش همیشه میلرزید، همیشه تکان میخورد، نمیتونست پاشو نگه داره از ترکشی که در کنار نخاش بود. اینها به عشق اسلام، به عشق جهاد، به عشق این که روزی فرا برسد بتوانن مؤمنین با جهادشون دشمن رو، اسرائیل رو به ذلت بکشانن. و خدا که برکت بده، گاهی از اوقات برکت به خون انسان میدهد، برکت به جان انسان میدهد. وقتی شهید شد، شهادتش اثر میگذاره و سبب میشود که این اراده جمهوری اسلامی ایران تحقق پیدا کند و برای انتقام، اونم در این که شما دیگه عظمتش خودتون درک کردید، حقیقتاً جای جشن دارد، جای خوشحالی داره. انسان احساس عزت میکند که ببیند دشمنی که دیگران نمیتونن بهش بگن بالای چشمت ابروست، 190 روز گذشت که جنایت کرد، اعتراض که نمی کنن، کمک می کنن، اما جمهوری اسلامی ایران برای عقاب حق خودش، برای دفاع از حق خودش، کیانش، سرزمینش، ملتش، حمله و هجمه که رد بر اون تجاوز اسرائیل بود رو انجام داد بدون هیچ ترس و واهمه. اونم از گنبد آهنینه که اینم ادعا می کنن که گنبد آهنین شما می دونید 3 مرحله دارد. گنبد آهنین مال اون عادی هاست، مال راکت هاییه که از غزه از فاصله 75 کیلومتری شلیک می شود، اونا رو می تونه دریافت کنه. خیلی هم البته در فاصله مثلا 15 ثانیه راکت که شلیک میشه، 15 ثانیه بعد اصابت می کنه. در فاصله 15 ثانیه این دستگاه و جهاز باید تشخیص بده از باهوش مصنوعی از کجا شلیک شد، با چه بردی حرکت میکنه، به کجا اصابت میکنه، این تشخیص بده. خود این 2-3 ثانیه میبره. بعد اقدام کنه اون جایی که اصابت میکنه مهم است یا نه، طبق تعریفی که براش کردن. بعد بررسی کنه، اگر اونجا جاش مهمه، موشک مقابلش رو شلیک کنه از اون سامانه برای رهگیریش. 2-3 ثانیه آخرش هم که عملا دیگه فایده نداره، اما در هر صورت تو این فضای محدود این سیستم امنیتیشون و حفاظتیشون اینجنین کار میکنه. این مرحله اولشه، مرحله دوم، مرحله سوم، همه این مراحل فعال شد. سیستم حفاظتی انگلیس و امریکا آمد به کمکشون، اما موشکهای جمهوری اسلامی از همه اینها عبور کرد، به اهدافش رسید. اونجایی که هواپیما بلند می شد، اونجایی که مرکزی که اطلاعات تأمین می شد رو با موشک ها زدن و انتقام رو گرفتن. از همه اینها مهمتر جو معنوی در دنیا برای شیعیان، برای مسلمانان ایجاد شد. معنویت در دل مجاهدین، و معنویت رو عزت برای شیعه و مکتب اهل بیت و اسلام ایجاد شد در دنیا که اینا لذا محور مقاومت و مبارزه با اسرائیل رو از این روزا، از پریشب به 2 مرحله تقسیم میشه. قبل از عرض کنم محضر شما که انتقام اسرائیل و بعد از انتقام گیری از اسرائیل، قبل از وعده صادق و بعد از وعده صادق کاملا تغییر میکنه. خدایا به حق محمد و آل محمد، خروج ما رو از ماه رمضان خروج با مغفرت و رحمت و دریافت جایزه الهیت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، راه گناه رو در آینده زندگی بر روی ما ببند. خدایا به حق محمد و آل محمد بر عزت اسلام و مسلمین بیفزای. خدایا به حق محمد و آل محمد سایه با برکت رهبر عزیزمون رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. در ظهور مولایمون فرج مولایمون تعجیل بفرما. عواقب امور همه ما رو خط به خیر بگردان. خدایا بر شادی ملت ما امت اسلام در محور مقاومت خصوصا در جمهوری اسلامی، بر شادی این ملتمون با حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعیشون بیفزار. و صلی الله علی محمد و آله.